اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
ایران میگوید پیشنهاد جدیدی برای مبادله سوخت هسته‌ای دریافت نکرده است. امام جمعه تهران گفت 170 سایت خارجی در پی برنامه‌ریزی علیه قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند. کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید زمینخواری بزرگترین فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است. با درود، حمید فاطمی هستم با 4 دقیقه خبر با شما. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر ارائه پیشنهاد جدید آمریکا را به ایران برای مبادله سوخت هسته‌ای رد کرد. به گفته منوچهر متکی چنین پیشنهادی به ایران عرضه نشده است و این موضوع بیشتر یک بازی تبلیغاتی رسانه‌ای است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمریکا و متحدان اروپاییش بسته پیشنهادی تازه‌ای برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران آماده کردند. میزان اورانیوم اندک غنی شده ایران که باید در چارچوب پیشنهاد تازه کشورهای غربی از ایران خارج شود، حدود 800 کیلوگرم بیشتر از میزان در نظر گرفته شده در پیشنهاد قبلی همین کشورها به جمهوری اسلامی ایران است. حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت دشمن در پی برنامه‌ریزی علیه قانون هدفمندی یارانه هاست و 170 سایت خارجی علیه این قانون تبلیغ و برنامه‌ریزی می‌کنند. به گفته احمد خاتمی، مطالب این سایت‌ها نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ضرر آنهاست. وی از چگونگی متضرر شدن این سایت‌های خارجی که به گفته وی علیه این قانون تبلیغ می‌کنند چیزی نگفت. احمد خاتمی امام جمعه تهران بخش بزرگی از خطبه‌های خود را به وصف و تحسین سفر آیت الله خامنه‌ای به قم و به گفته وی برکات این سفر اختصاص داد و از جمله گفت که سفر آقای خامنه‌ای در پاییز به قم بهار را به این شهر آورد. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی زمینخواری را در ایران مهمترین فساد اقتصادی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد زمینخواری به صورت واگذاری غیرقانونی زمین‌ها یا تغییر غیر مجاز کاربرد آنها در رأس مفاسد اقتصادی در ایران قرار دارد. خبرگزاری فارس می نویسد ارتباط غیرقانونی زمینخواران با عوامل قدرت در دستگاه اجرایی و نظارتی مبارزه با آن را مشکل کرده است. به گزارش نهادهای بین المللی و از جمله سازمان شفافیت بین المللی، ایران از نظر فساد اداری و مالی در سال 2010 در میان 180 کشور جهان در مرتبه 146 قرار گرفته است. حدود 4000 خبرنگار شبکه رادیو و تلویزیون بی بی سی از امروز جمعه دست به اعتصابی دو روزه زدند. این خبرنگاران در اعتراض به قصد دولت برای کاهش حقوق بازنشستگیشان اعتصاب کردند. در روز اول این اعتصاب، پخش برخی برنامه‌های پرمخاطب شبکه بی بی سی مانند برنامه موسوم به امروز که از رادیو 4 بی بی سی پخش می‌شود و بیش از 6 میلیون شنونده دارد و به بررسی رویدادهای روز می‌پردازد، قطع شده و به جای آن برنامه‌های از پیش ضبط شده پخش می‌شود. به گفته مقام‌های پاکستانی، انفجار یک بمب در دره آدمخل واقع در مناطق قبیله‌ای در شمال غرب پاکستان دست کم 20 تن را کشته است. یکی از مسئولان دولتی این منطقه گفت انفجار در مسجد سنی‌ها و هنگام برگزاری نماز جمعه روی داد. خبرها را از رادیو فردا شنیدید. می‌رسیم به برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندران و مرکزی بیرجن.
نیوشا بغراتی هستم. عصر بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر آدینه تهران و شما بار دیگه همراه هستید با ساعت ششم. یک ساعت با شما و کارشناسان روی ایستگاه رادیو فردا. امیدوارم جمعه تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من در 55 دقیقه آینده. 00420221122454 یادداشت کنید، بار دیگه تکرار میکنم، 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در این برنامه. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، همراه من باشید. در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعت ششم رو گوش میکنید.
هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو به پرورانن که بمب ببندن به خودشون. مردم هم باید در یک بسیج همگانی شرکت کنند در جهت توجیه ناآگاهان.
نگاه‌های جستجوگر، طیفی از نوجوان تا پیرمرد مسلح به سلاح گرم و سرد، لباس شخصی با پیرنهای سفید روی شلوار یا شلوار شش جیب و پلنگی با پوتین، سوار بر ترک موتور با شعارهای مذهبی آمیخته به ناسزا به قلب جمعیت معترض می‌زنند. یا در قابی دیگر و با نگاهی دیگر، گروهی مصمم و معتقد به اسلام و ایران که در جبهه‌های تفته جنوب و غرب جانشون رو فدای دفاع از مرزها میکنند. بسیج در سه دهه‌ای که از انقلاب میگذره نقش دست کم دوگانه ای از دید بسیاری از شهروندان ایفا کرده، نقشی پررنگ در خیابان و در جبهه که محل بحث زیادیه. در سالهای اخیر اما بر اساس اعلام مقامهای رسمی اقدامات گسترده‌ای برای گسترش بسیج انجام شده و حتی پای اون به شکلی بسیار گسترده‌تر به مدارس و حتی دبستان‌ها هم کشیده شده. به گفته آقای جوکار، رئیس بسیج دانش آموزی کشور، در گفتگو با خبرگزاری مهر، از آبان ماه سال گذشته 6000 پایگاه بسیج در مدارس ابتدایی سراسر کشور با هدف گسترش و توسعه اونچه فرهنگ بسیج خونده ایجاد شده. به گفته آقای جوکار، هدف از ایجاد پایگاه‌های مقاومت بسیج در مدارس ابتدایی آشنایی دانش آموزان این دوره با بسیج و عناصر فرهنگی اونه تا دانش آموزان در مقطع راهنمایی با آمادگی کامل به گفته او وارد واحدهای بسیج بشند. به گفته آقای جوکار، در حال حاضر 4,600,000 دانش آموز در مقاطع راهنمایی و متوسطه و 320,000 فرهنگی و معلم عضو بسیج هستند. سوال امروز ساعت ششم اینه: کبوتران ولایت یا پیک وحشت؟ نظر شما چیه درباره بسیج؟ به نظر شما در حال حاضر چقدر ضروری هست و کارنامه این نیروی مردمی رو در سه دهه‌ای که از انقلاب میگذره چطور بررسی میکنید؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما روی ایستگاه رادیو فردا با ببخشید با برنامه ساعت ششم. میتونید سوال هاتون رو و یا نظرتون رو در مورد بسیج با ما مطرح بکنید در این برنامه. به مدت یک ساعت 50 و در واقع 2-3 دقیقه آینده ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با ما. همراه ما امروز در استودیو خبر رادیو فردا علی الفونه هست، کارشناس و محقق مؤسسه امریکن انترپرایز اینستیتیوت در واشنگتن که تحقیقات بسیاری رو در مورد بسیج و سپاه انجام داده. اگر موافق باشید این برنامه رو با سوالی از کارشناس برنامه‌مون شروع بکنیم. اول درود میفرستم به شما و سلام میکنم آقای الفونه، متشکرم که پیشنهاد ما و دعوت ما رو قبول کردید.
سلام بر شما آقای بوراتی و تمام شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم از شما. آقای الفونه، اجازه بدید این بحث رو با یک سوال کلی شروع بکنیم. به نظر شما اساساً نقش بسیج رو در جامعه امروز ایران چطور باید تعریف کرد؟ یا یک نیروی مردمی هست که به صورت پتانسیلی برای دفاع از مرزها میشه ازش اسم برد، یا اینکه نیروی امنیتی هست که کارکرد بیشترش رو باید در خیابون‌ها تعریف کرد؟
ببینید، پدیده بسیج فقط منحصر به فرد جمهوری اسلامی نیست، بلکه در جوامع دیگری هم سازمان‌هایی ما داریم که شباهت‌های خاصی به بسیج دارند. در کشورهای دموکراتیک ما مثلا جنبش پیشاهنگی رو داریم و یا سازمان دفاع غیر نظامی که اتفاقا هم پیشاهنگی و هم سازمان دفاع غیر نظامی، هر دو سازمان هایی بودن که پیش از انقلاب هم در ایران وجود داشتن. اما تفاوت بین این نوع سازمان ها در کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک این است که در کشورهای غیر دموکراتیک متاسفانه از نیروی بسیج یا سازمان جوانان ملی برای سرکوب جنبش های مردمی و نهادهای جامعه مدنی استفاده میشه. مثلا در آلمان شما یک سازمانی داشتید به اسم فرای دویچ یوگت افدیات. این نقشش چی بود؟ سرکوب سازمان‌های مدنی جامعه آلمان شرقی. در آلمان هیتلری جوانان هیتلر بودند و در شوروی کمزمل و در جمهوری هم اسلامی هم ما یک سازمانی داریم، یک نهادی داریم به اسم بسیج با ادارات مختلف و شعب مختلفی، از جمله مثلا بسیج دانشجوی. بسیج دانشجوی چه نقشی داره؟ این هست که نقش سازمان‌ها و تشکل‌های غیر دولتی دانشجویی رو کمرنگ کنه و اونها رو سرکوب کنه. مثلا یک سازمانی داریم به اسم بسیج خواهران. اینها چه نقشی دارن؟ نقش این سازمان سرکوب جنبش زنان در ایرانه. و مثلا یک بسیج کارگری داریم که نقش اصلی اون سرکوب تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در ایرانه. پس در عمل نقش بسیج در ایران امروزی متاسفانه به وجود آوردن یک نوع نهاد موازی برای تمام نهادهای موجود در جامعه مدنی ایرانه که خارج از کنترل دولته و متاسفانه در دولت‌ها و نظام‌های غیر دموکراتیک اصولا دولت تحمل وجود یک نهاد غیر دولتی رو نداره و به همین دلیل از نهادهایی مثل بسیج و غیره استفاده برای میکنه برای سرکوب اونها. این نقش بسیج در ایرانه.
خب آقای الفون البته میپردازیم بعداً در ادامه برنامه به نقشی هم که بسیج ایفا کرد در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق. خب بسیاری از مردم ایران حتما اعتقاد دارند که بسیج نقش ارزشمندی داشت در دفاع از مرزها. حالا به مقایسه این دوتا نقش هم خواهیم پرداخت در ادامه برنامه اگر موافق باشید. پیش از این که بپردازیم به تاریخچه بسیج و اینکه از کجا در واقع شکل گرفت و ساختارش چه بود، در ابتدا نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به شما شنونده عزیز، همراه هستید با رادیو فردا. آریا از ژاپن اگر اشتباه نکرده باشم.
بله سلام، خسته نباشید.
درود بر شما آریا عزیز، صدای منو میشنوید آریا جان؟
دارم عزیزم، خسته نباشید. من مزاحم همیشگی هستم.
خواهش میکنم
آریا.
خواهش میکنم
و این دفعه خواستم اگه اجازه بدین نظر خودم بگم.
خواهش میکنم بفرمایید درباره بسیج و نقش اون امروز و نقشی که ایفا کرد در سه دهه گذشته. بله. بفرمایید.
بله ببینید، من حقیقتش بخوام، من خودم یه فرد 44 ساله هستم. من خودم بعد از انقلاب خودم تو بسیج بودم، بعد از بسیج رفتم تو کمیته. بسیجی که در اول انقلاب بود، اگر یادتون باشه ما یه بحثی داشتیم راجع به انقلاب و این صحبت ها فکر کنم 3-4 هفته قبل بودش و اون موقع هم اگر یادتون باشه عرض کردم خدمتتون زمانی که انقلاب شد یک تحول خیلی بزرگ شده بود و جوانای با زور با شوق زیاد و احساسات زیاد دوستان یه فعالیتی رو برای مملکتشون بکنن، همونطور که من کردم. اون موقع بسیج واقعا یک نیروی مردمی، بچه‌های صادق، بچه‌هایی بودن که دوستشون خدمت کنن برای مملکتشون.
دوره جنگ رو در واقع شما دارید اشاره میکنید، درسته؟
جناب
دوره جنگ رو شما الان دارید اشاره میکنید؟
نه قبل از جنگ بود،
یعنی
بعد از انقلاب بسیج درست شده بود. اگه خاطرتون باشه.
بله.
اول بسیج بود، بعد کمیته بود، بعد سپاه پاسداران. که آقای عرفات اومدن گفتن که سپاه پاسدارانی درست بشه و تا بتونه حمایت بکنه از انقلاب. و بچهای بسیجی یه بچه واقعا پاکی بودن، یه بچه نوجوان بودن، همه از 14 سال تا 18 سال بودن. ولی بسیجی که الان واقعا اسمشو ننگین کردن، اینا یه مش مزدورن، یه مش بچه‌ای هستن که واقعا گول خوردن. شاید احساساتشون پاک بشه، ولی من اینو مطمئن هستم که دارن از احساسات و صداقت این بچه‌ها واقعا دارن سوء استفاده رو میکنن.
خب یعنی به نظر شما آری عزیز، به نظر شما الان نقش بسیج در جامعه امروز ایران پس متفاوته با اون نقشی که 3 دهه پیش داشت در هنگام شکل گیریش و نقشی که شاید مثلا در سالهای ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب 57 ایفا کرد، درسته؟
دقیقاً. و این مهمون از اون، من اسمش خاطرم نمیاد،
آقای علی الفونه مهمان ما هستند از واشنگتن. علی الفونه مهمان ما هستند از واشنگتن، کارشناس مسائل سپاه پاسداران و بسیج در ایران.
و این آقای علی، آقای که این حرفو داره میزنه، من راحت بگم و من به نظرم داره اشتباه میکنه. اگه بگیم مثلا هر جزی بگم یه حکومت دیکتاتوری بخواد یه گروه رو بسیج کنه که بخواد سرکوب کنه،
خب چرا شما خودتون الان گفتین که نقش بسیج متفاوته و الان آدمایی هستن که به نظر شما، به زعم شما، کسایی هستن که کلمه‌ای که خودتون استفاده کردین مزدور هستن. خب این در واقع در راستای همون حرفی که کارشناس برنامه‌مون زد، درسته؟
بله درسته، ولی مزدوری از چه نظر؟ منظور من مزدوری به چه حسابه؟ ببینید یه اشخاصی هستن که فقط میشه با پول خریدشون، ولی یه اشخاصی هستن که میشه با از احساساتشون استفاده کرد. اون اشخاصی رو که میشه با پول خرید من به عنوان مزدور خطاب میکنم، ولی اون که اشخاصی رو که بخوان از احساساتشون نسبت مثلا فرضاً به دین اسلام یا به نمیدونم به خیلی مواردی که تو قلبشون دارن بخوام سوء استفاده بکنن، اونا نمیشه مزدور نامید.
خب متشکرم از شما آریه عزیز، متشکرم از شما که تماس گرفتید با ما از ژاپن. همراه ما بودید آریا، نظرشون شنیدیم. نظرشون این بود که سالهای ابتدایی متفاوت بود با الان. شنونده بعدیمون مونا از آمریکا هستش. سلام میکنم به شما، به وقت شما بعد صبح بخیر بگم بهتون. مونا عزیز همراه هستید با ساعت ششم 00:42:02:21:12:24:54. بفرمایید نظرتون رو مونا جان.
متشکرم، وقت شما بخیر باشه. یه نظر دارم و یه تعدادی هم سوال. نظر من اینه که این بسیج چه قبلی چه فعلی اینطوری ثابت کرده که مردم ترسونه، ضد مردم، مثل مافیای ضد ایرانی داره عمل میکنه و به نظر من اون سربازان واقعی که به اسم بسیج حالا در زمان جنگ دفاع به حق کردن از مرز کشور ما و نداشتن که عراق پیروز بشه، اونها واقعا سربازا و ارتشی های واقعی بودن که خدا رو شکر از تتمه اسلحه ها، توپ و تانک و تفنگ که از حکومت قبلی مونده بود تونستن این دفاع رو به این صورت عالی به پیروزی برسونن.
یعنی شما مونه عزیز اگر زودید، پس شما اعتقاد دارید که در سالهای اولی هم، در سالهای اول بعد از انقلاب و در دوران جنگ هم بسیج نقشی ایفا نکرد در دفاع از مرزها؟ یعنی اعتقاد دارید که ارتشی ها بودن که دفاع کردن از مرزهای ایران و اون نیروهای مردمی رو نقشش رو اعتقاد ندارید؟
اجازه بفرمایید
خواهش میکنم بفرمایید.
سوالی که برای من هست اینه که آیا این بسیجی که این حکومت اشغالی یا اسلامی رو میگردونه، گردانندگان اصلی کیان؟ اونا هستن یا مثلا آقا خامنه‌ای و اینا هستن که بسیج ساز هستن؟ اینو هنوز برای ما روشن نیست. هرچند خانه اونا ضد ایرانی و ایرانیت دارن عمل میکنن و هیچ جای محبوبیت یا احترام یا اعتباری ندارن، ولی این سوال من کی هستش که قدرت اول داره؟ ما هستی به این اخبار رو گوش میدیم سر در نمیاریم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. منای عزیز از آمریکا همراه ما بودید. 00:42:02:21:12:24:54. خب جناب الفونه، صدای دو نفر از شنوندگان ما و سوالشون رو در واقع شنیدید. یکی از شنوندگان ما آریا از ژاپن میگفتش که در سالهای اول نیرویی که در بسیج به شکل به اسم بسیج شکل گرفت، نیرویی به گفته ایشون با اخلاص بوده، تشکیل شده از جوانهایی که اعتقاد داشتن به دفاع از مرزها و حالا اعتقادات مذهبی خودشون. مونا از آمریکا ولی اعتقاد داشتش که از اول هم بسیج نقشی ایفا نکرده در دفاع از مرزها. اگه میشه اول یه توضیحی بدید که نقش بسیج در سالهای ابتدایی چطور بود، ساختارش اصلا چجوری بود، تا بعد اون یکی سوال خانم مونا رو ازتون بپرسم که با هم شنیدیم در واقع گردانندگان بسیج کجا هستن، رأس بسیج به کجا میرسه.
بله، من با سلام و کمال احترام به آقای آریا دوست من و هموطن عزیزم از ژاپن، یک مقدار نظر من با ایشون فرق داره و دلیلش هم این هستش که درست پس از انقلاب شورای انقلاب و آقای خمینی حکمی رو امضا کردند که بر اساس اون سازمانی در ایران به وجود اومد به اسم سازمان بسیج ملی. این سازمان تحت نظر حجت الاسلام امیر مجد اداره می شد که آقای مجد اتفاقا از نزدیکان سیاسی نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی آقای دکتر بنی صدر اداره می شد و از اونجایی که سپاه یک نهادی جداگانه و علاحده بود و حراس از قدرت ریاست جمهوری و آقای بنی صدر داشت، در داخل خود سپاه پاسداران یک بسیج موازی به وجود آوردن به اسم سازمان بسیج مستضعفین که البته به وجود آوردن این نهاد کاملا بر خلاف قانون بود و حتی بر خلاف حکمی که آقای خمینی و شورای انقلاب به آقای بنی صدر و آقای مجد داده بودند در اون سازمان بسیج ملی. پس دو نهاد موازی همون اون زمان داشتیم که این دو نهاد پس از شکست آقای بنی صدر، شکست‌های سیاسی آقای بنی صدر، در سپاه پاسداران ادغام شدن. پس ما یک بسیج نداشتیم بلکه دو بسیج داشتیم و بسیج اون زمان دو نوع مسئولیت ها داشت. یکی از مسئولیت ها این بود که امنیت محله های شهرهای مختلف رو تامین کنن، از اونجایی که خب پلیس ضعیف شده بود، ژاندارمری ضعیف شده بود، پس یک نهاد بسیج هم همزمان با کمیته ها و سپاه پاسداران به وجود اومد که این وظایف رو داشت. و متاسفانه از همون اوان انقلاب بسیج یک نقش سیاسی هم داشت، یعنی اینکه در سرکوب نهادهای مختلف مردمی دست داشت. و اما نقش بسیج در دوران جنگ، من اتفاقا 100% با آقای آریا هم نظر هستم، از خودگذشتگی که بسیجی ها از خودشون نشون دارن، دوشا دوش ارتش ایران و حتی اعضای سپاه پاسداران، این رشادت ها و این از خودگذشتگی ها بود که ایران رو از بلایی که سردمداران جمهوری اسلامی بر سر ایران آورده بودند نجات داد. یعنی جنگ خودخواستهی که آقای خمینی بر ایران تحمیل کرد و این رشادت و تمام فداکاری های بسیج، ارتش و سپاه به اصولا مردم ایران بود که کشور رو در اون شرایط نجات داد.
خب حالا به ریشه های جنگ
یک سوالی بله. داشتند در مورد اینکه آیا بسیج و سپاه هستند که جمهوری اسلامی رو امروز کنترل میکنن؟
آره، سوال بعدی این بود، اگر اجازه بدید بله. فقط پیش از اینکه به این سوال بپردازیم یک شنونده دیگر رو هم بگیریم، برگردیم و این سوال رو پی بگیریم و ادامه بدیم. مریم از تهران همراه ما هست. 00420221122454. سلام میکنم به شما مریم عزیز، همراه هستید با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا.
سلام دارم خدمت شما.
درود بر شما.
توجه بفرمایید، اوایل انقلاب قبل از اینکه حتی جنگ شروع بشه، آیت الله خمینی مدام کلمه ارتش 20 میلیونی رو در توصیف بسیج به کار می‌برد و آرزوش این بود که یه روزی برسه که بسیج 20 میلیون نفر عضو داشته باشه و ازش به عنوان یک ارتش برای صدور انقلاب استفاده بشه. بعد درگیر جنگ عراق شدیم که اونم تبعات صدور انقلاب ایشون بود. 8 سالم با اون وضعیت، بچه های 10-12 سالمون هم حتی رفتن و از احساساتشون سوء استفاده شد و به اون وضعیت شهید شدن، مجروح شدن و رشادت های اونها داشتن که قابل توصیف نیست. اما اینکه یک عده بیان از اون رشادت ها استفاده کنن، قمه ببندن به خودشون، بیان بزن تو جمعیت تظاهر کننده، کلمه حیدر حیدر رو به زبون بیارن و قمه به جون مردم بیفتن، قابل توجیه و توصیف نیست. یک سری فعالیت هایی دارن، حالت پیش آهنگی داره، به روستاهای دور افتاده میرن، کمک میکنن به ساخت حمام، مدرسه، خانه های بهداشت. اونها بچه های پاک و صاف و ساده‌ای هستن، البته نه همشون.
یعنی به نظر شما
کاش یک کلمه آقای باباتی از خودشون سوال میکردن که اگر ماشین های مدل بالای پدرهاشون تبدیل به یک ماشین مدل پایین تر بشه، بیشتر میتونن در حق هموطنهای فقیر خودشون لطف کنن. از احساسات بعضیشون سوء استفاده میشه، از بعضی به عنوان ابزار سرکوب برای افراد دیگه استفاده میشه، بعضیا خبرچینی میکنن و پولهای کلان دریافت میکنن. در واقع الان تبدیل شدن قسمت اعظمشون، حدود 85% فقط مزدورن. جیره خورن، حتی اعتقاد مذهبی ندارن، ریاکارن، خودشون در درون با اون چیزی که به زبون میارن و عمل میکنن هیچ تناسبی نمیبینند و ندارن، ولی ریاکاری میکنن فقط به خاطر که به یک سری مواهبی دست پیدا کردن که اگر میخواستن کار کوشش کنن سالها خوب بود کار و کوشش و خلاقیت و استعداد داشته باشن تا بهش برسن.
متشکرم از شما مریم عزیز. پس شما اعتقاد دارید که بیشتر نقشی که بسیج ایفا میکنه با نظر اکثر شنونده های ما تا اینجا موافق بودید که نقشی که الان بسیج ایفا میکنه بیشتر نقش ابزاری برای سرکوب داخلی است، ولی در این حال دوست ما مریم از تهران اعتقاد داشتش که تلفیق نقش های مثبت و منفی هست که به هر حال مثل هر پدیده دیگه ای بسیج رو شکل میده. رضا از رومانی همراه ما هستند، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
والله من نه پیشنهادی دارم، فقط یه خاطره بسیجی دارم میخوام براتون تو یه دقیقه بگم.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه بفرمایید.
سردار بزرگ گیلانی در رشت به نام سردار ابراهیم رضوانی، وقتی که میرفت جبهه یکی از سردارهای بزرگ بود، وقتی میومد به شهرش ما رو میکشت که ما رو به راه راست هدایت کنن. هزاران بار از دست این آقا من شکایت شکنجه شدم. وقتی که در جبهه بود بزرگترین سردار بود و حالا هم شهید شده، رفته خدا بیاموزش، واسه ملت ما خیلی کارا کرد. ولی وقتی که از جنگ میومد آنچنان جلاد بود که رم به هیچ تغییر و کبیر نمیکرد.
آها، یعنی متشکرم از شما رضا عزیز. پس در واقع اینو میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که خیلی از همین افرادی که در جبهه های جنگ هم حضور داشتن به هر حال اعتقادات خودشون بوده و شاید میخواستن از ارزش هایی که فکر میکردن یا فکر میکنن در ارزش های 21-12-24-54. آقای الفانی عزیز، خب برگردیم سر همین بحثایی که مطرح شد. اول اگر میشه اون قضیه رأس بسیج رو خیلی کوتاه اشاره بکنید تا بعدش به قضیه تلفیق این نقش‌های مثبت و منفی بپردازیم و اساساً اعتقاداتی که بسیج رو شکل میده.
بله، من واقعا افتخار میکنم به این هموطنمون آقای رضا از رومانی که حتی برای شکنجهگر خودش هم از خدا آمرزش میطلبه. این بزرگواری ایرانی ها رو به نجابت ایرانی ها رو میرسونه. و اما مسئولیت این با کیست که یک سردار بسیجی از جبهه میاد به مملکت خودش و به شکنجهگر تبدیل میشه؟ خب ببینید، مسئولیت با اون دولت مردان و با اون نظامیه که بسیج رو در سیاست داخلی کشور مشارکت میده. یعنی اینکه اون جدایی و تفکیکی که در تمام جوامع پیشرفته وجود داره در ایران رعایت نمیشه. بسیجی و سپاهی و نیروهای نظامی حق دخالت در مسائل سیاسی کشور ندارن. اونها مسئولیت اصلیشون باید این باشه، یعنی در هر کشور پیشرفته و متمدنی چه از تمامیت ارضی کشور دفاع کنن و نه اینکه شکنجهگر شهروند خودشون باشن. اجازه بدید برگردم به سوال اون مونا خانم از آمریکا که ایشون پرسیدن که آیا این بسیج و سپاه هستن که گردانندگان اصلی کشور هستن یا اینکه سیاستمداران غیر نظامی، و جواب بنده این بودش این هستش که در طول 30 سال گذشته سردمداران جمهوری اسلامی معمولاً روحانیونی بودند که کنترل سیاسی و مهار سیاسی کشور رو در دست داشتند. اما از اونجایی که خود این روحانیون با مشارکت دادن نظامی ها و با استفاده ابزاری از نیروهای همچون بسیج و سپاه به سرکوب مخالفین داخلی خودشون پرداختن، الان سپاه و بسیج خودشون به یک دولتی در دولت تبدیل شدن که حتی از آقای خامنه‌ای و حتی در دوران آقای خمینی هم 100% از ایشون حرف شنوی نداشتن. کما این که مدارک بسیاری وجود داره که پس از فتح خرمشهر آقای خمینی تمایل به این داشتن که جنگ خاتمه پیدا بکنه، ولی اینطور نشد. چرا؟ به خاطر اینکه آقای محسن رضایی و نهاد سپاه پاسداران که اون زمان 100,000 نفر عضو داشت فشار آوردن به آقای خمینی و گفتن که ما میتونیم بغداد رو فتح کنیم. آقای خمینی واقعا و قلبا تمایل به تمامی جنگ داشت. این در خاطرات آقای رفسنجانی اومده، این در خاطرات آقای آیت الله العظمی مرحوم منتظری اومده، و همچنین در یکی از آخرین سخنرانی های مرحوم احمد خمینی فرزند آقای آیت الله خمینی. ببینید این نشون میده که استفاده ابزاری دولت مردان از نظامی ها برای پیشرفت و پیشبرد اهداف خودشون، متاسفانه سرانجامش این هست که اون نهادهای نظامی حتی از کنترل رهبری غیر نظامی هم خارج میشن و به یک دولتی در دولت تبدیل میشن، و این متاسفانه وضعیتیه که الان در ایران آهسته آهسته
خب آقای الفانه، باز هم حالا اگر موافق باشید بیشتر میپردازیم به قضیه رهبری بسیج و اینکه خب خیلی از رفتارهایی که میبینیم نیروی بسیج یا دیگر نیروهای شبه نظامی داخل ایران مثل لباس شخصی ها یا نیروهایی که شبیه شبه نظامی هستن، به هر حال خیلی قسمهای گسترده‌ای دارن مثل نیروهای نوپو و امثال اون که در طول 30 سال گذشته تشکیل شدن، رفتارهای فراقانونی ازشون دیده شده. اگر موافق باشید در ادامه باز هم خواهیم پرداخت به اینکه رأس بسیج به کجا وصل میشه و این یا لباس شخصی ها به کجا وصل میشه و از کجا دستور میگیرن. 00420221122454 ساعت ششم رو گوش میکنید.
هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو به پرورانن که بمب ببندن به خودشون.
مردم هم باید در یک بسیج همگانی شرکت کنند در جهت توجیه ناآگاهان.
همراه ساعت ششم هستید روی ایستگاه رادیو فردا. 00420221122454 موضوع امروز ما نقش امروز بسیج هست و توازی تقابل اون با نقشی که در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب داشت. همراه ما هست مهدی از ایران. سلام میکنم به شما مهدی عزیز، نظرتون رو میشنویم. مهدی عزیز سلام، سلام میکنم به شما، درود بر شما، همراه هستید با ساعت ششم. جانم بفرمایید. بله بله صداتون
سلام.
رو میشنویم، درود بر شما.
سلام خسته نباشید خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. در ضمن رسیدن نگهبان ورافی بعد از چند هفته بالاخره تشریف آوردید.
خواهش میکنم، ممنون از لطفتون مهدی عزیز. خب بله. نظرتون یا سوالتون از کارشناس برنامه در مورد بسیج؟
بله بله
منتظر.
بله آقای بابایی، ببینید بسیج تقریبا بعد از جنگ تقریبا یه روند دیگه رو به خودش گرفت، یعنی اون افکار عمومی که مردم واقعا از بسیج داشتن کلا عوض شد. ما درست باید یه طرف قضیه هم بعدش خوب شد، واقعا اون بسیج هایی که جنگ 8 سال جنگ جنگیدن و از این مملکت دفاع کردن واقعا میشه گفت اونا بسیج، ولی نه الان این بچه های 12-13 ساله که بهشون اسلحه دست میدن و راحت داخل شهر بگردن و به همه امر و نهی کنن. من میخوام اینجا بگم ای کارشناس محترم برنامه تو، الان آیا قدرت یک بسیجی یا یک سپاهی بیشتر نیست واقعا از یک مثلا افسر نیروی انتظامی؟ الان اینجا مثلا یک افسر سپاه میتونه راحت برای یک زندانی سیاسی حکم ببره؟ آیا مثلا تمام این حکم ها از اطلاعات صادر نمیشه برای قوه قضاییه؟ اصلا قوه قضاییه نقشی نداره، کلا اینا پشت پرده تمام.
بسیار پرسش جالبی هم هست اتفاقا مهدی عزیز، متشکرم از نظرتون و پرسشی که مطرح کردید. حتما همین پرسش رو مطرح میکنیم با کارشناس برنامه. ممنون از شما. یک تلفن دیگه بشنویم. 00420221122454 ناصر از ایران همراه ما هست، درود بر شما ناصر عزیز، همراه هستید با رادیو فردا ساعت ششم.
سلام و مهمان عزیز برنامه تون. یادم روز اول انقلاب بسیج اصلا بحث کبوتران عاشق ولایت و ایچیا نبود، فقط بحث حفظ امنیت محله ها بود و مبارزه با مظاهر طاغوت بود و یواش یواش بسیج تغییر ماهیت داد و از حالت فعلیش در بچه های بسیج موقع خیلی پاک صادق و خیلی بچه های خوبی بودن و خودشون جلوگیری می کردن از کسایی که بخوان بیان تو بسیج از بسیج سوء استفاده بکنن.
پس شما هم اعتقاد دارید ناصر جان، پس شما هم اعتقاد دارید که نقش بسیج عوض شده در واقع در طی سه دهه گذشته، به مرور این نقش عوض شده. متشکرم از شما. ناصر از ایران همراه ما بود با ساعت ششم 00420221122454. آقای الفونه، شنیدید نظر شنوندگان ما رو. یه سوال جالبی مهدی مطرح کرد از ایران، این که توازن قدرت بین بسیج و نیروی رسمی انتظامی کشور ضابط قوه قضاییه به چه صورت هستش الان؟ آیا اصلا هیچ معیاری دست ما هست برای سنجش این توازن قدرت؟
بله، ببینید الان که بسیج در عمل برای اولین بار در سپاه کاملا ادغام شده و حتی کوچکترین استقلال سازمانی حتی در درون ساختار سپاه هم نداره، سپاه و بسیج به مهمترین نیروی امنیتی کشور تبدیل شدن. اگر که شما مثلا نقش ارتش رو نگاه کنید، بیشتر پایگاه های ارتش در دور تا دور کشور در نواحی مرزیه. پس حفاظت از تمامیت ارضی کشور این نقش ارتش هستش و امنیت مسائل غیر سیاسی، مثلا جرائم غیر سیاسی و غیره، این با نیروی انتظامیه و سپاه و بسیج همونطور که آقای محمدعلی جعفری 3 سال پیش ایشون اظهار داشتند، مسائل سیاسی کشور و داخلی کشور، اینها در عمل به سپاه و بسیج واگذار شده. بسیج حتی از دوره آقای خاتمی اجازه ایست، تفتیش، بازجویی و حتی دستگیری مردم رو داره و این قدرت عجیبیه که این به این نیرو واگذاشته شده. از این گذشته بسیج و سپاه پاسداران خودشون به یک اهرم اقتصادی هم تبدیل شدن که در شهرها جدا از نفوذ سیاسی، جدا از نفوذ امنیتی، حتی کارفرمای اون شهر و یا شهرستان هستند و از طریق بانک های خودشون و صندوق های بسیجی ها اینها خب مردم و وفاداری مردم رو سعی بر این دارن که بخرن. اما این سازمان بسیج ضعف های خاص خودش رو هم داره که به نظر من این وابسته و مرتبط به شرف ما ایرانی هاست. من واقعا به این مسئله اعتقاد دارم که ایرانی با شرفتر از خیلی جوامع غیر دموکراتیک دیگر هستش که در اونها سازمانهای شبیه بسیج مردم رو سرکوب میکردن. و دلیلی هم که برای این دارم، این حرفم دارم، این هستش که بسیج در خیلی موارد واقعا حاضر سرکوب معترضین پس از انتخابات نبود. مثلا آقای عراقی، رئیس فرمانده اسبق سپاه پاسداران در تهران بزرگ، ایشون خودشون اذعان داشتن که مجبور شدند از اسلام شهر و فیروزکوه و دماوند اعضای بسیجی رو به مناطق مرکزی تهران اعزام کنند تا معترضین رو کتک بزنند. یعنی اینکه بسیجی های داخل خود تهران حاضر نبودن چنین عمل زشتی رو مرتکب بشن. یا اینکه اعضای بسیج دانشجویی در اصفهان و شیراز حاضر نبودن که هم کلاسی های خودشون رو موردش ضرب و شتم قرار بدن. پس بسیج، سازمان بسیج و سپاه مجبور شدن که اعضای بسیج رو با اتوبوس از شهرها، شهرستانها و حتی قصبات اطراف شهرهای بزرگ به دانشگاه‌ها گسیل کنند، چون که بسیج دانشجویی حاضر به انجام چنین عمل زشتی نبود.
خب پس یه سوال اینجا مطرح میشه،
ضعف این سازمان رو میرسونه.
بله آقای الفانی، یه سوال اینجا مطرح میشه، اینکه اگر قرار باشه که نیروهایی که برای به عنوان بازوهای امنیتی در نهادهای مختلف تشکیل میشه، از جمله همونجوری که خودتون گفتین در دانشگاه‌ها یا به عنوان مثال در محافل کارگری یا ادارات اماکن مختلف، اگر قرار باشه که نقش خودشون رو ایفا نکنند، پس خب اصلا دلیل وجودیشون اون وقت چی هست؟
ببینید، جمهوری اسلامی سعیش بر این بوده که اون انسانیتی که در شهروندان ایرانی وجود داره از بین ببره. همونطور که مثلا در آلمان شرقی ما سقوط اخلاقی رو مشاهده کردیم که اعضای نزدیک خانواده همدیگر رو لو میدادن به دولت و به اطلاعات خود آلمان شرقی بستازی، در صورتی که خوشبختانه این موارد در ایران کمتر پیش میاد و اعضای یک خانواده چنین عمل زشتی رو مرتکب نمیشن، یا اینکه کسانی که در یک محله زندگی میکنن و همسایه هستن و یا در یک محل کار میکنن حاضر به انجام این عمل نیستن، ولی صد البته جمهوری اسلامی و نظام‌های غیر دموکراتیک شبیه جمهوری اسلامی همواره سعی این رو دارن که اخلاقیات مردم رو ازشون بگیرن، سلب کنن تا بتونن از این طریق مردم رو کنترل کنن، ولی تا به امروز به نظر من
موفق نبودن در این قضیه.
سلامت اخلاقی جامعه ایران که کاملا موفق نشدن.
خب 00420221122454 همراه ما از واشنگتن آقای علی الفونه هستش. بحث امروز ما در ساعت ششم مسئله بسیج هست در ایران، نقشی که ایفا کرده در سالهای ابتدایی و نقشی که الان داره، چطور این دوتا نقش با هم تقابل دارند یا ندارند، اصلا همسو هستن، نظر شما چیه؟ سوالتون از کارشناس برنامه چی هستش؟ کارشناس امروزمون متخصص و کارشناس بسیج و سپاه هستن که تحقیقات گسترده‌ای در این باره انجام دادن. همراه ما از ایران کوروش هست. سلام میکنم به شما کوروش جان، سوالتون از کارشناس برنامه یا نظرتون کوتاه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای بغدادی.
درود بر شما، متشکرم.
خواهش میکنم آقای بغدادی، من خدمت شما و کارشناس برنامه سلام دارم. میخواستم این عرض کنم که در واقع بسیج رو باید به دو دوره تقسیم کنیم. یک دوره اول دوره جنگ هست که من خودم از بچه های بسیج به اصطلاح جنگ و جنگ بودم و بعد از به اصطلاح جنگ در واقع برخلاف اون چی که خانم مونا از آمریکا گفت، بچه های بسیج انسان های شریف پاکی بودن که برای از دفاع از کشورشون واقعا از عزیزترین چیزیشون که جانشون بود گذشتن. و نقشی که امروز متاسفانه بسیج داره بازی میکنه کاملا متفاوت هست با اون چیزی که در ده ساله اول انقلاب بود.
خب کوروشان اگر اجازه بدید من همینجا یه سوالی از شما بکنم. پس ما یه شنونده دیگه داشتیم، رضا از رومانی تماس گرفته بودن، یه خاطره تعریف کردن که گفتن یکی از بسیجیانی که میشناختن در جبهه خیلی به اصطلاح دلاوری های خیلی شاخصی از خودشون نشون میدادن، ولی بعد که برمیگشتن به شهر تو کوچه و خیابون خود ایشون رو مثلا مورد ضرب و شتم قرار داده بودن یا امثال اون. آیا شما یه همچین تجربه‌ای دارید؟ به نظر شما این برخوردهای امنیتی برآمده از اعتقادات یک بسیجی است؟ بفرمایید.
آره، بخاطر من می‌خوام همین توضیح بدم. ببینید بعد از اینکه جنگ تمام شد و دولت آقای هاشمی رفسنجانی اومد و همزمان با شفافیتی که در جناح‌های کشور به وجود اومد، جریان راست و چپ، به زمانی که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی تکنوکرات ها به پیروزی رسیدند و در واقع جریان سازندگی رو در کشور شروع کردند، جریان حزب به اصطلاح بسیج راه خودش رو از اون راه اولیه خودش کج کرد. و من میخوام بگم دو لایه در بسیج در واقع همین الان امروزی هم وجود داره. لایه اول لایه است که به قدرت در واقع دست داره و در لایه دوم کسانی هستن که واقعا یک سری افرادهای ساده هستن، افرادی هستن که از صمیم قلب به اون چیزی که لایه اول به خورد اینها میگه به اصطلاح عمل میکنن. در زمانی که بچه هایی که از جبهه و جنگ برگشتن، دقیقا من خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم این دو طیف کاملا مشهود بود، یعنی کسانی که واقعا
بعد این دوتا طیف با هم تقابل دارن.
دقیقا تقابل دارن. ببین من خودم تو دانشگاه با بچه علارغمی که من خودم از بچه های جبهه و جنگ بودم، توی دانشگاه ما با بچه های بسیجی درگیر بودیم از نظر مسائل فکری، که اونها میگفتن ما بسیجی، که من خودم سوال میکردم آقا اگر بسیج به معنای جبهه و جنگ رفته است، ما بچه هایی که در جبهه و جنگ بودیم در دانشگاه دقیقا در دفتر تکیه مدد بودیم. یعنی اصلا نمیتونستیم بچه های دفتر تکیه مدد که اکثرا هم بچه های جبهه و جنگ بودیم با بچه های بسیج و نهاد رهبری از نظر فکری مشکل داشتیم. دقیقا تعدادی از اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، یه عده کمی از بچه های جبهه و جنگ پیوستن به جریان راست و اکثر بچه های جبهه و جنگ پیوستن به جریان چپ. و این تقسیم بندی هنوز هم وجود داره.
خب متشکرم از شما کوروش عزیز از ایران که همراه ما بودید. عذر میخوام که مجبور میشم نظرتون رو قطع بکنم به خاطر اینکه تعداد شنونده ها زیاد هست که پشت خط هستن. اگر میشه یه مقدار کوتاه بفرمایید. خیلی ممنونم از کوروش که نظرش رو و در واقع برداشت خودش رو از بسیج با ما در میون گذاشت. 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در ساعت ششم. درود میفرستم به شما و سلام میکنم به پژمان عزیز از ایران.
درود من به خدمت شما جناب آقای نیرشای عزیز.
متشکرم پژمان عزیز.
استاد عزیز آقای عرفانه که من تازه خدمتشون آشنایی پیدا میکنم اون از طریق رسانه اطلاع رسانی شما.
خواهش میکنم.
خدمت شما از کنم که راجب خصوصیات خود بسیج اگر من بخوام توضیح واضحات بدم چون هموطنان عزیزم به اندازه کافی در این مورد صحبت کردن، اما بخوام به خدمت رو عرض بکنم که هر وقت اسم بسیج میاد دو چیز در ذهن من تداعی میکنه، یکی داستان واقعی، حکایت واقعی از تاریخه، و یکی دیگه هم شاید شکل داستان قصه داشته باشه. خاطرتون هست که در زمان نازی در آلمان وظیفه گشتاپو چه بود؟ گشتاپو جوانان از خانواده ها به شکلی میره بود و در
پژمان عزیز مثل این که متاسفانه ما صدای ایشون رو از دست دادیم، تلفن قطع شده. حالا اگر همچنان شنونده ما هستن که امیدوارم باشن، ازشون خواهش میکنم که مجددا با ما تماس بگیرن و ادامه حرفشون رو داشته باشیم. جناب الفونه، کوروش از ایران میگفتش که دو لایه در بسیج وجود داره، حالا شاید لایه های بیشتری وجود داشته باشه، حتما در یک تشکل و در یک گروهی به این گستردگی گرایش های مختلفی هم وجود خواهد داشت. میخواستم بدونم که اساساً از تعداد اعضای بسیج هیچ آمار مشخصی در دست هستش؟ بدونیم که گستره این نیرو چقدر هستش، بعد چقدرش نظامیه، چه میزانش مسئولیت های دیگه داره در ادارات و جاهای دیگه؟
بله، من اتفاقا هم با نظر آقای کوروش هم عقیده هستم، هم با سخنان آقای پژمان که متاسفانه تماس با ایشون قطع شد. در مورد اعضای بسیج متاسفانه آمار درستی وجود نداره. یکی از حرفهایی که زده میشه از جمله خود آقای رحیم صفوی، 8 سال پیش ایشون اظهار داشتن، یعنی رئیس فرمانده اسبق سپاه پاسداران، در سال 2002 8 سال پیش ایشون اظهار داشتن که بسیج 10 میلیون عضو داره. یک سال پیش آقای مسعود موسوی که معاون نیروی انسانی سپاه، ایشون گفتند که اعضای سپاه 11.2 میلیون هستش، اعضای بسیج 11 میلیون، و این خودش یک مقدار برای بنده سوال برانگیزه.
خب یعنی این آمارا در برگیرنده مثلا فرض کنید بسیجای دانشجویی و کارگری و ادارات و کارخونجات و این حرفا هم میشه؟
بله، احتمالاً اینا ریز آمارها هنوز ارائه داده نشده، یا حداقل من به این آمارها دسترسی نداشتم و شفافیت متاسفانه در این مورد وجود نداره. اما اگر که اظهارات آقای مسعود موسوی یعنی معاون نیروی انسانی سپاه مال سال پیش درست باشه که مثلا بسیج 11.2 میلیون عضو داشته باشه، این یک مقدار به نظر بنده جالبه، چون که بودجه بسیج رو اگر که ما در بودجه ملی نگاه کنیم، در سال 89 بودجه بسیج تقریبا 430 میلیون دلار بوده، یعنی اگر که 11.2 میلیون عضو داشته باشن در طول یک سال، برای هر در ازای هر عضو بسیج سازمان فقط 40 دلار پول خرج میکنه. 40 دلار حتی پول پوتین و یونیفرم اون عضو بسیج هم نمیشه، که به بنده نشون میده که این اعداد به احتمال قوی درست نیست و با استفاده از اعداد بزرگ آقایون سعی بر ارعاب مردم دارن برای اینکه نشون بدن که نیروی بسیج یک نیروی فوق‌العاده بزرگه. و از این گذشته من خدمتتون عرض کردم تازه این تمامی اعضای بسیج هم نیستن که عضو گردانهای آشورا و الزهرا امام حسین و امام علی میشن که نقششون سرکوب نهادهای مدنی و جنبشهای دموکراسی خواهی در ایران باشه. خیلی از کسانی که عضو بسیج میشن، ببینید هر کسی انگیزه های خاص خودشو داره، شاید بعضی ها از این رو عضو بسیج میشن که اعتقاد به دفاع از ایران دارن، بعضی ها از این رو عضو بسیج میشن که در شهرستان ها به علت محرومیت و فقر شاید سرگرمی و تفریح دیگری جز عضویت در بسیج وجود نداره. شما دقت کنید که خانواده های ایرانی حتی شاید پول سفر ایرانگردی هم نداشته باشند، چه برسه به سفر خارج از ایران. و زمانی که بسیج امکان مثلا شرکت در اردوگاه های راهیان نور رو به این هموطنان عزیز ما میده، خب شاید اگر من هم جای این جوانان بودم در این راهیان نور اسم نویسی میکردم و عضو بسیج میشدم. این برای من واقعا تعجبی نداره. اما آیا شستشوی مغزی اعضای بسیج در داخل سازمان و در اردوهایی مثل اردوی راهیان نور آنقدر موفق هست که اعضای بسیج رو وادار بکنه تا هموطنان خودشون رو ضرب و شتم کنن؟ من فکر نمی کنم که در تمام موارد اینها موفقیت داشته باشن. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم 11 میلیون عضو، اینا ادعای خود آقایونه که بنده تردید دارم رقم به این بزرگی باشه، و بودجهشون هم نشون میده که بودجه رسمی کشور هم نشون میده که 40 دلار بعد در ازای هر عضو بیشتر در سال خرج نمیشه که بودجه فوق العاده مختصری.
خب متشکرم از شما آقای الفونه. 00420221122454 همراه ما از ایران جلیل هستش. درود میفرستم به شما جلیل عزیز، همراه هستید با ساعت ششم رادیو فردا. جلیل عزیز صدای من رو میشنوید؟ همراه رادیو خب تلفن این دوست عزیزمون هم مثل اینکه قطع شد. محمود از کرمان روی دیگر خط ارتباطی رادیو فردا هست در ساعت ششم. سلام بر شما محمود عزیز.
سلام علیکم، تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
متشکرم.
همین بسیجی ها بودن و بقول من کمیتی ها شما میرفتن تو خونه مردم کرمان آگاهی گرفته چون جو رختن آگاهی خسرا کردن و افسرشان بیرون کردن آخه با اینا آزاد کردن و از دوار بردشون دیگه آگاهی قبول شده که آقای رفسنجانی مجبور شد همه رو ارزام بکنه. خیلی ممنون، تشکر از برنامه هاتون دیگه ارزی نداشت.
ممنون از شما کرمان عزیز، متشکر که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای الفانه یه بحثی مطرح هست برای من سوال بودش همیشه، حالا میخوام با شما مطرح بکنم، شاید سوال بعضی از شنونده هم باشه. این میزان گسترشی که ما در بسیج میبینیم، حالا این که مثلا فرض کنید میگن که نمیدونم چند ده هزار یا چند هزار پایگاه بسیج در مدارس به عنوان مثال درست میشه، یا نمیدونم در دیگر نهادها جاهای مختلف همینجوری داره گسترش پیدا میکنه تا سالهای اخیر به خصوص، آیا میتونیم بگیم به نفع ساختار کلی بسیج هست یا به ضررش؟ به خاطر اینکه به هر حال یه نیروی اگر تا این میزان بخواد رشد بکنه و گسترش پیدا بکنه، شاید یه مقداری کنترلش و انسجامش به عنوان خصوصا یک نیروی شبه نظامی یا نظامی مشکل باشه. نظر شما چی هستش؟
ببینید دقیقا همینطوره که شما میفرمایید، یک نیروی امنیتی نمیتونه در این حال هم مردمی باشه، فراگیر باشه و در همون زمان همون مردمی رو که خودش از اونها برخواسته سرکوب کنه. پس این پایگاه ها فقط پایگاه های سوریه، چون که اون اعضای بسیج حاضر نیستن که اینطور سرکوب بکنن که جمهوری اسلامی از اونها انتظار داره. شما حتی ادغام سپاه پاسداران و بسیج و فرماندهی بسیج توسط آقای نقدی رو شما دقت کنید، به نظر بنده این حتی خودش نشان دهنده اونه که سپاه پاسداران و سردمداران جمهوری اسلامی از نقش بسیج و بسیجی ها در سرکوب مردم پس از انتخابات سال گذشته راضی نبودند. پس سعی بر این دارن که با ادغام سپاه و بسیج و به وجود آوردن این سیستم دفاع موزاییکی که در اون 31 استان هر کدومشون دارای یک پایگاه سپاه و بسیج میشن که شماره یک اون پایگاه رئیس محلی سپاه و شماره دوی اون رئیس اسبق بسیج، فرمانده اسبق بسیج، این نشان دهنده اینه که میخوان که یک نوع سازمان جدیدی به بسیج بدن تا کارآمدی بیشتری هم داشته باشه، و در این حال نشان دهنده اینه که تجربه بسیج در جامعه ایران اصولا موفق نبوده. پس در آینده هم من فکر نمی کنم در حداقل در آینده نزدیک که با گسترش دادن اعضا و پایگاه‌های این سازمان کارآمدی اون بیشتر بشه.
متشکرم از شما. 00420221122454 شماره تماس ماست. در ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا مظفر از کرمانشاه همراه ما هست. مظفر عزیز درود بر شما، عصر شما بخیر، همراه هستید با ساعت ششم. دوست عزیز صدای من رو میشنوید؟ خب مثل این که باز هم این تلفن‌ها دارن ما رو اذیت میکنن و صدای این دوست عزیزمون رو هم نشنیدیم، ارتباطمون قطع شدش. مجددا برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه آقای علی الفانه که همراه ما هستند از واشنگتن. آقای الفانه، یک مطلب دیگه‌ای که مد نظرم بود که سوال کنم و در طول برنامه هم مطرح شد بهش اشاره کردیم، بعضی از رفتارهایی هستش که ما می‌بینیم از نیروی بسیج یا فرض کنید که نیروهای لباس شخصی که حالا خیلی هم مشخص نیست کدومشون باشه، شاید انصار حزب الله، یا مثلا فرض کنید نیروهای دیگه‌ای که تشکیل شده اگر اشتباه نکردم در دوران اعتراضات دانشجویی، مثلا فرض کنید که نیروی نوپو، این رفتارها که شاید رفتارهای فراقانونی هم به حساب بیان، به عنوان مثال حمله به خوابگاه‌های دانشجویی، اینها رأسش رو باید در کجا جستجو کنیم؟ این دستورش از کجا میاد؟ آیا به خاطر اینکه بسیج زیر مجموعه سپاه پاسداران هست ما باید رأس سپاه رو مسئول بدونیم در مورد چنین رفتارهایی، یا اینکه نه مثلا این دستورها دستورهای سیاسی تری هستن که از جای دیگه ای میرسه بهشون؟
بله، ببینید، اصولا در جوامع غیر دموکراتیک نیروهای مشابه سپاه پاسداران و بسیج که در سیاست داخلی و امنیت داخلی دست دارند، اصولا سعی میکنند که نقشی رو بازی کنند که دولت مسئولیت جرائم سیاسی رو به عهده نگیره. پس یک نیروی به وجود میاد به اسم نیروی مثلا فشار، گروه فشار، انصار مثلا مجاهدین، انصار حزب الله و یا گروه های حزب الله، که در اوان انقلاب هم مثلا ما چماقداران داشتیم، حتی پیش از انقلاب در دوران شاهنشاهی هم مثلا از زورخانه ها و پهلوان ها استفاده می شد برای بعضی از این حرکت هایی که و اعمالی که دولت وقت اصولا تمایلی به تقبل مسئولیت اون نداشت، و در جمهوری اسلامی هم متاسفانه همین روند ادامه پیدا کرده. اما برای بنده مثل روز روشنه که این نظام جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، بسیج و در رأس اون ریاست تمامی نظام سیاسی، یعنی شخص آقای آیت الله خامنه ای که باید مسئولیت این اعمال رو به عهده بگیره، ولی ایشون عادت بر این دارن که در تمامی مسائل دخالت کنن ولی هیچ مسئولیتی رو هم متقبل نشن. ولی متاسفانه همونطور که خدمتتون عرض کردم، این یکی از شاخصهای نظامهای غیر دموکراتیکه.
بله، خب متشکرم از شما آقای علی الفانه عزیز که همراه ما بودید از واشنگتن. کم کم به دقایق و ثانیه‌های پایانی این برنامه هم نزدیک میشیم. متشکرم از شنوندگانی که تماس گرفتن. متاسفانه یه مقدار خطوط تلفن هم اشکال داره، کلی از شنونده‌هایی که تماس گرفتن یا تلفنشون قطع شد یا تعداد زیادی در اتاق فرمان که دوستان تلاش میکردن که وصل بکنن به داخل استودیو، در همون لحظه ها و در همون مقطع قطع شد تلفن. به هر حال متشکرم از شما که تماس میگیرید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. میتونید همراه ما باشید در وبسایت رادیو فردا، میتونید برنامه ساعت ششم رو بشنوید. اگر برید در بخش بشنوید در بالای وبسایت رادیو فردا سمت راست اگر کلیک بکنید میتونید لوگوی برنامه رو اونجا پیدا بکنید. تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان، علی شیوانی، حسن حسنی و میرویس عزیز که همراه من بودند و این برنامه رو تقدیم شما کردند. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته برنامه‌های ما با شما هستش. تا دقایقی دیگه و در واقع تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در برنامه ساعت ششم این هفته. ازتون خداحافظی می‌کنم.